گش مردمی جان فدا برای مقابله با تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونی راه اندازی شد و پس از 13 روز به بیش از 20 میلیون و 570 هزار نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش جان فدا برای دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت برای برادرم محمد باقر قالیباف در مذاکرات پیش رو آرزوی توفیق دارم. او امروز در جایگاه نماینده ملت و نظام است. همان گونه که در جنگ پشتیبان رزمندگان بودیم، امروز نیز در خیابان و میدان پشتیبان مذاکره کنندگان هستیم تا بتوانند مأموریت محوله از سوی نظام و مردم را با اقتدار دنبال کنند. پاسخ حزب الله به نقض آتش بس. حزب الله لبنان در دفاع از مردم و در پاسخ به حملات رژیم صهیونی و نقض آتش بس توسط این رژیم، شهرک‌های صهیونیست نشین و محل تجمع نظامیان رژیم در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین را هدف قرار داد. حزب الله اعلام کرد زیرساخت‌های متعلق به ارتش دشمن صهیونی در منطقه کریوت در شمال شهر اشغالی حیفا و همچنین تجمعات خودروها و نظامیان دشمن صهیونی در مجاورت مدرسه الاشراق در شهر بنت جبیل با شلیک موشک و گلوله‌های توپخانه به صورت دسته‌ای هدف قرار گرفت. حزب الله لبنان همچنین در عملیات‌های دیگر محل تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونی در مثلث التحریر و شهرهای بیضا و شما و نیز شهرک صهیونیست نشین دفنا را با چندین فروند موشک هدف قرار داد. حزب الله همچنین اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست نشین در منطقه الجلیل هدف حملات موشکی قرار گرفتند. حزب الله لبنان تاکید کرد این پاسخ تا زمان توقف تجاوز صهیونی آمریکایی علیه لبنان ادامه خواهد یافت. خطیب نماز جمعه تهران گفت رهبر شهید ما نشان داد این ولایت فقیه است که میتواند در برابر فتنه ها کشتی کشور را به سلامت عبور دهد و ایران سربلند میراث با شکوه امامین انقلاب را به شایستگی حفاظت کرد.
قدم و هم مقصد شدند تا هم قلم شوند. برای نگارش تاریخی که یک ابر قهرمان دارد.
توی کتاب تاریخ آینده در مورد رهبر شهید ما چی می نویسن؟
ابر مرد پارسی، ایرانی ترین رهبر که پای مردم و وطنش مون.
مهربونیشو، خندهشون، این که با هر جمعی مثل خودشون صحبت میکردن، اجتماعی که با دانشجوها میذاشتن، با شعرها میذاشتن، با بچه های شهدا میذاشتن.
مردی که تاریخ نگاران آینده این چنین درباره ایشان می نویسند.
اینستن رهبر شجاعی بودن که یه وجب از خاک مملکتشون رو بهش بیگانه ای ندادن.
بزرگ مرد تاریخ،
مقاوم،
درس استقامت و یکپارچگی که به ما ملت ایران دادن.
عین صداقت بود، فوق‌العاده تدبیر داشت تو کارهاشون،
با عزت، با اقتدار، کسی که مقابل هیچ ظلمی سرخم نکرد.
مورخان خواهند نوشت در عصر ما مردی بودند که ای ایران را نه تنها زمزمه زندگی می کردن. بزرگ مردی که دلش برای ایران و مردمش می تپید و جان فدای همین مردم و کشور شد.
خواهم نوستم رهبر اون بزرگه و خیلی ایرانمون را دوست داریم.
خونه رهبرمون ریخته شد تا ایران پیروشه.
رهبر عزیزتر از جانش رو فدا کرده تا بتونه سربلند باشه.
برخی از صحبت‌های تاریخ سازشان می‌نویسند.
آخرین چیز پیام‌هاشون داشتن گفتن که ایران به
اوج قله میرسه.
میگفتن اونا از دانش و دین شما میترسن، یعنی این دو سنگ رو باید حفظ کنیم.
و برخی از تصمیمات تاریخ سازشان
زمان رهبریتش حتی یک وجب از خاک کشورش رو به غریبه و دشمنان نداد.
رهبری بود که تونست در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادگی کنه.
رهبر ما برای اینکه ما جوانان و جوانان در امان باشیم و اینکه یک ذره از خاک میهنمون رو از دست ندیم تا آخر نفس خود جنگید.
واقعا گریه کردم که جوانی خودشونو آسایش خودشونو گذاشت فقط ایران اقتدار داشته باشه.
رهبر ما قوی و مستحکم بود.
برخی هم از ایشان با عشق می نویسند.
سالها طول می کشد تا بفهمیم کی را از دست بدیم.
مردم بعد از 40 روز از فراق رهبر شهیدمان دلتنگی هایشان را اینگونه برای من گفتند.
به ما یاد دادن ما میتونیم قدرتی در دنیا باشیم.
مشت گره کرده ایشون که بهمون کلی پیام میداد، پیامی که تا آخرین لحظه باید مقاومت کنیم.
ما همیشه شعار میدادیم که خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، اما آخر رهبرمون خودش رو فدای ما کرد و به عنوان ابرمرد ایران شناخته میشه.
و مردمانی که خود هم تاریخ نگارند و هم تاریخ ساز، صفوفی برقرار کردند از جنس اتحاد به وقت 40 رهبر شهید انقلاب در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی.
و خوشا به حال نسل آینده که افتخار می کند به کتاب تاریخش.
اعلام تغییر ساعت معاملات بازارهای مالی بورس کالای ایران برای امروز. مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین بورس کالا در اطلاعیه ساعت معاملات بازارهای مالی این بورس را اعلام کرد که بر اساس آن معاملات بازار همه صندوقهای کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیاری معامله امروز از ساعت 11:45 تا ساعت 12 پیشگشایش و ساعت 12:15-12:30 نیز معامله خواهد شد. شمار زیادی از مردم یمن با تجمع در شهر سعده پیروزی محور مقاومت بر دشمن صهیونی را گرامی داشتند. مردم یمن در نخستین تجمع پس از آتش بس موقت آمریکا و ایران با شعار میدانها در مقابل صهیونیسم واحد است بر ادامه مقابله با دشمن صهیونی و حمایت از ایران تاکید کردند. و یک نظامی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS این کشور جزئیاتی از حمله سهمگین ایران به پایگاه نظامیان این کشور در کویت را که به کشته شدن دست کم 6 نظامی آمریکا منجر شد بازگو کرد. این نظامی که هویتش مخفی مانده و صدایش تغییر داده شده در گفتگو با این شبکه آمریکایی گفت اتفاقی که برای این پایگاه افتاد فقط در فیلم ها دیده می شود.
And it's something like what you see in the movies. You know, everything.
همه چیز سوخته و نابود شده بود. شبیه چیزی که توی فیلم‌ها می‌بینید. می‌دانید گوش‌هایتان سوت می‌کشد و همه جا پر از گرد و غبار و دود بود. همه جا پر از ترکش بود. بعضی‌ها از شکمشان خون می‌آمد. بعضی‌ها از دست‌ها و بعضی‌ها از پاهایشان. این یک اصابت مستقیم بود. از نظر استحکامات دفاعی در برابر پهباد، می‌توانم بگویم تقریباً پایگاه ما در رده 0 قرار می‌گرفت. نه هیچ استحکاماتی وجود نداشت. هیچ. من بابت از دست رفتن همرزمانم بسیار ناراحتم و این چیزی است که تا آخر عمر بدان فکر خواهم کرد.
6:30 بخش دیگری از خبرها تقدیم شما خواهد شد.
این صدای ملت سرفراز ایران است. صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصبحي إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 74 تا 82 سوره مبارکی کهف آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان سفينة غ خصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم و به ترجمه و توضیح آیات 74 تا 82 سوره شریفه کهف می‌پردازیم. در آیات 74 تا 78 چنین می‌خوانیم: موسی و خضر به راه افتادند تا پسری را دیدند. خضر او را بکشت. موسی گفت: چرا شخصی را جز به قصاص بکشتی؟ حقا که کاری قبیح کردی. خضر گفت: مگر به تو نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد؟ موسی گفت: اگر بعد از این چیزی از تو پرسیدم با من همراهی مکن که از جانب من معذور خواهی بود. دیگر بار به راه افتادند تا به دهکده ای رسیدند. از مردم آن ده طعامی خواستند. مردم ده از میزبانیشان دریغ کردند. آنجا دیواری دیدند که نزدیک بود فرو ریزد. آن را به پا داشتند. موسی گفت: کاش در برابر این کار مزدی می‌خواستی. گفت: اینک موقع جدایی میان من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه می‌کنم. در برنامه پیشین گفتیم که موسی در جستجوی حقیقت و آموختن رشد و صلاح به تعبیر قرآن با حضرت خضر ملاقات می‌کند و در کنار او واقعیات حیرت انگیزی را مشاهده می‌کند که خود از توضیح آن عاجز است. در اولین روز مسافرت مشاهده می‌کند که خضر کشتی مسافربری را بی مورد سوراخ می‌کند و سپس کودکی را به هیچ عذر موجهی می‌کشد. وانگاه که با هم به شهری داخل می‌شوند که مردم آن در کمال فرومایگی به آن دو تن بی توجهی می‌کنند و از عطای تکیه نان دریغ می‌ورزند، به تعمیر دیواری فرو ریخته همت می گمارد. حضرت موسی در مقابل همه این حوادث تا به تحمل نمی آورد و زبان به اعتراض می گشاید و حضرت خضر در این زمان پایان مأموریت خیش را اعلام می کند و به او می فرماید اینک وقت جدایی من و توست، اما به زودی سر آنچرا که نتوانستی بران صبر کنی برای تو بازگو می کنم. حضرت موسی هم هیچ گونه اعتراضی بر این سخن نکرد، زیرا درست همان مطلبی بود که خودش در ماجرای قبل پیشنهاد کرده بود، یعنی بر خود موسی نیز این واقعیت ثابت گشته بود که با یکدیگر از این جهت سازگار نیستند، اما خبر فراق و جدایی او را آزار می‌داد، زیرا جدایی از استادی که سینه اش مخزن اسرار بود و مصاحبتش مایه برکت، سخنانش درس بود و رفتارش الهام بخش، بسیار سخت به نظر می رسید. مفسر معروف ابوالفتوح رازی می نویسد از حضرت موسی پرسیدند مشکلات دوران زندگیت کدام یک سخت تر بود؟ در پاسخ می گوید سختی های بسیار دیدم، اما هیچ یک همانند گفتار خضر که خبر از فراق و جدایی داد بر قلب من اثر نکرد. در آیات 79 تا 82 چنین می‌خوانیم: اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند، خواستم معیوبش کنم، زیرا در آن سوی دریا پادشاهی بود که کشتی‌های سالم را به غصب می‌گرفت، و اما آن پسر پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدم که آن دو را به عصیان و کفر در اندازد و خواستم تا در عوض او پروردگارشان فرزندی نصیبشان سازد به پاکی بهتر از او و به مهربانی نزدیکتر از او. اما دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود، در زیرش گنجی مخفی بود از آن پسران، پدرشان مردی صالح بود، پروردگار تو می‌خواست که آن دو به حد رشد رسند و گنج خود را بیرون آورند و من این کار را به میل خود نکردم، رحمت پروردگارت بود. این است حقیقت آنچه تو تا به تحمل آن نداشتی. پس از آن که فراق و جدایی موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام مسلم شد، لازم بود این استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسی تا به تحمل آن را نداشت بازگو کند و در واقع بهره موسی از مصاحبت او فهم راز این سحادثه عجیب بود که می توانست کلیدی باشد برای مسائل بسیار و پاسخی برای پرسش‌های گوناگون. مهمترین مسئله‌ای که دانشمندان بزرگ را در این داستان به خود مشغول ساخته، ماجرای سگانه است که این مرد عالم در برابر موسی انجام داد. موسی چون از باطن امر آگاه نبود، زبان به اعتراض گشود، اما هنگامی که توضیحات استاد را شنید، قانع شد. ممکن است این سوال پیش بیاید که اعمالی که حضرت خضر انجام داد، آیا واقعاً صحیح بوده است؟ و اساساً چه توجیهی برای این ماجرا وجود دارد؟ پاسخ این است که ما در این جهان دارای دو نظام هستیم، نظام تکوین و نظام تشریع. گرچه این دو نظام در اصول کلی هماهنگند، اما گاه می شود که در جزئیات از هم جدا می شوند. به این ترتیب هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی را مأمور پیاده کردن نظام تشریع کند و گروهی از فرشتگان یا بعضی از انسانها همچون حضرت خضر را مأمور پیاده کردن نظام تکوین نمایند. البته بدون شک در هیچ یک از این دو مورد کسی نمیتواند خودسرانه اقدام کند، بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی اجازه داشته باشد. لذا خضر با صراحت این حقیقت را بیان کرد و گفت من هرگز پیش خود این کار را انجام ندادم، بلکه درست طبق یک برنامه الهی و ضابطه او گام بر می دارم. و دلیل اینکه موسی تا به تحمل کارهای خضر را نداشت به خاطر آن بود که خط مأموریت او از خط مأموریت خضر جدا بود. لذا هر بار که مشاهده می کرد کار حضرت خضر برخلاف ظواهر قانون شرع است، فریاد اعتراضش بلند می شد. اما خضر با خونسردی به راه خود ادامه می داد. و چون این دو رهبر بزرگ الهی به خاطر مأموریت‌های متفاوت نمی توانستند برای همیشه با هم زندگی کنند، از هم جدا شدند. ذکر این نکته لازم است که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم الهی دانشمندترین فرد زمان خود در حوزه مأموریت الهیش بوده است و این حقیقت در حدیثی از امام صادق علیه السلام با صراحت بیان شده است. از مجموع این داستان می توانیم به نکاتی چند پی ببریم. نخستان که پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او به قدری اهمیت دارد که حتی پیامبر اولوالعزمی همچون موسی این همه راه به دنبال او می رود و این سرمشقی است برای همه انسان ها در هر حد و پایه ای از علم و در هر شرایطی از سن و سال. دومان که جوهره علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سرچشمه می گیرد. دیگران که همواره علم را برای عمل باید آموخت. چنان که موسی به دوست عالمش حضرت خضر می گوید دانشی به من بیاموز که راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد. و نیز در کارها نباید عجله کرد، چرا که بسیاری از امور نیاز به فرصت مناسب دارد، به خصوص در مسائل پر اهمیت. و به همین دلیل این مرد عالم رمز کارهای خود را در فرصت مناسب برای موسی بیان کرد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره مبارکه کهف می‌پردازیم، همگی شما را به خدای سبحان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
آنها همیشه در قلب تاریکی پنهانند.
محصلش رو در یک عبارت من بخوام بگم، اسرائیل یک مجتمع نظامی امنیتی است.
حالا من گفتم ما از طرف اسرائیل در لاهه مداخله میکنیم و اتهام نسل‌کشی رو ثابت میکنیم که بیجاست.
در پس پرده رویدادهای جهان،
اسرائیل یک موجودیت جعلی است که بر اساس اشغالگری، تروریسم دولتی، آپارتاید سیاسی، بر اساس یک پروژه سیاسی تأسیس شده.
از میادین ورزشی تا صحنه های سیاست.
روزنامه یدیهود آهارانوت در صفحه نخست خود عنوان جام جهانی تنفر را تیتر زد.
شبکه‌ای نامرئی برای سلطه بر افکار و سرنوشت بشر.
من جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی رو رد می‌کنم.
صهیونیست‌ها انتشار خبر از سوی خبرگزاری‌های خارجی در تل‌آویو را سرکوب می‌کنند.
اما نور حقیقت تاریکی را کنار می‌زند. در برابر تاریکی.
دنیای امروز دنیای بمبارون اطلاعات و اخبار و شنیده هایی که نمیدونیم چقدر صحیحه. سالم موندن ذهن و روان ما در این بمباران مستلزم دانش و سواد رسانه‌ای و دستیابی به علمیه که بتونه باعث بشه درست رو از نادرست تشخیص بدیم. مجموعه‌ای که می‌شنوید نمونه‌ای از واقعیت‌هایی که توی این بازار شلوغ اطلاعات رسانه‌ها کمتر شنیده شدن. من فرتاش فرهادپور هستم و یکی از مستندای خوبی که توی این مدت دیدم و شنیدم مستند در برابر تاریکی بوده که شما را هم به شنیدن مستند در برابر تاریکی دعوت می‌کنم. عنوان و موضوع این قسمت کریستیانو رونالدو، اسمی که به گمانم برای بیشتر ما آشناست و توی دنیای خبر